فهم کلی تا پاش به عرصه هستی و عرصه تحقق خارجی نرسه، موجود نشه، یمتن صدقه و علا کسیرین درست نمیشه. ولو اینکه ما صد مفهوم کلی رو به هم دیگه اضافه بکنیم. خب پس آقا تمیز به معنای اینکه یک مفهومی به مفهوم دیگه اضافه میشه و این شیء با این صفت از شیء بدون این صفت متمیزه و به تبع از انضمام یک مفهوم کلی به یک مفهوم کلی دیگه دائره اون مفهوم کلی اول رو ما کوچکتر میکنیم. این مطلب درسته، اما تشخص یا جزئیت به معنای یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین تا پای هستی و پای تحقق و واقعیت خارج نیاز وسط درست نمیشه. خب جان دلیلش فعلا همون چیزیه که بالبداهه ما در ادراکاتمون میابیم. در ادراکاتمون وقتی کار میکنیم با ادراکات میبینیم که هر چقدر هم این مفاهیم کلی رو به هم دیگه منظم کنیم، بازم عقل میتونه براشون چند مصداق پیدا بکنه، فرض مصداق بکنه. میگه شما برای مفهوم واجب الوجود که میگفتید مفهوم کلیه بیشتر از یک مصداق داشتید، یا برای مفهوم شریک الباری اصلا مصداقی داشتید. دعوا سر مصداق بالفعل نیست، دعوا سر اینه که این مفهوم میتواند قابل انطباق و بشه از چند مصداق بشه یا نه. میگیم بله میتونه بشه. خب این حرف مبنای او حرف نیست، اما او حرف هم با حرف هم خانواده است. این فعلا دلیلش بداهته. نه حالا عوارض شخصی هم اسم نیبردم من، حالا بذار برم جلو چشم.
با انضمام صد کلی گفتن
نه، حالا عرض میکنم این فعلا دلیلش بداهته. خب لذا از همینجا هم دو تا نتیجه درست میشه. جانم
این
جان
مفاهیم
کنار هم گذاشتیم، نه نمیگیم جزئی، کلی میمونه. میگیم یمتنع فرض و صدقه علی کسی میمونه تا پای واقعیت و هستی شی بیاد بسر. شی تا واقعیت رو تحقق پیدا نکنه جزئیت پیدا نمیکنه، تشخص پیدا نمیکنه. همین مطلب بدی لذا دارم. پس آقا بگی پس جزئیاتی به که به این معنا دارم میگم، به معنای تشخص دارم میگم، این چنینه. بعدا
جزئی داخل ذهن جزئی مثلا همون کلی. بله بله بله.
لذا درک معقول از کنار هم جمع میشن زید به وجود نمیاد. لذا تمیز وصف ماهیات کلیه مفاهیمی که فی حد ذاتها لایی هم تلست خوب علا کسیری اولا و به انضمامشون هم بازم امتناع صدق بر کثیر درست نمیشه. تشخص وصف واقعیت و خارجه. این درست. حالا همینجا باید یه سوالی مطرح کنیم، پس تقسیم الادراک الی کلیه و جزئی چجوری درست میشه؟ وقتی تشخص و جزئیت به معنای یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین وصف خارجه، وصف واقعیت و شیئه، تمیز وصف ماهیات و ادراکات و کلیه، پس تقسیم الادراک الی کلیه و جزئی چجوری درست میشه؟ انشاءالله براتون در علم عالم معلوم توضیح میدیم که ادراک جزئی به خاطر اتصالش به عالم خارج جزئیه، یعنی ادراکی که حین الانطباق بر مصداق خاص خودش داره منطبق میشه فقط. لذا اگر پای این انطباق رو بر مصداق خاص ببریم بعد دوباره به خود و صورت نگاه کنیم، درسته که یک مصداق بیشتر نداره، چون اگه مصداق اومده باز هم عقل بیش از یک مصداق رو میتواند برای اون مفهوم فرض کنه. بله بله انشاءالله ادراک تقسیم الادراک الی جزئی و کلی رو میگیم. در واقع ادراک فی نفس ابهام و کلیت داره، انطباقش بر یه مصداق در مسئله علم حسی و خیالی که اونجا علم حسی و خیالی باید چکا بهش کاف میگیم میگیم کلیه دیگه فی حد نفسه. اما الان اینجا بحثش نیست فعلا. اما الان با این توضیحی که دادیم صورت مسئله این سوال، شما نظم منطقیشو دقت کنید، وقتی کلیت وصف کلیت و تمیز وصف ماهیات شد، تشخص و جزئیتی به معنای امتن استفر غلا کسی وصف جهان واقعیت شد، تقسیم ادراک الا کلیه و جزئی چجور درست میشه؟ میمونه برای اونجا. بعد هم توضیح میدن که تمیز بین دو ماهیت خب چند شکله، یا تمیز به تمام ذاته وقتی دو ماهیت بسیط باشه که متمیز من جمعی الجهات هم هستن از هم دیگه، مثل اجناس عالیه ماهیات تمیز به تمام ذاته. چرا اجناس عالیه ماهیات تمیز به تمام ذات دارن؟ الان برهانش رو اقامه میکنن، یه برهان خلفی داریم که تمیز این ماهیات اگر قرار باشه به تمام ذات نباشه، فقط قبلا توضیح دادیم این مطلب رو، الان هم داریم میگیم تمیز بین دو ماهیت، ما داریم اجناس عالیه ماهیات هست، پس فرضمون اینه که بالاتر از اینها ماهیتی دیگه وجود نداره، اینا اجناس عالیه ماهیات هست. حالا اگر قرار باشه اینا به تمام ذات متمایز نباشن از هم دیگه، لازم میاد که به بعض ذات باشن، پس بعض ذاتشون مشترک باشه، بعض ذاتشون مختص باشه، یعنی تو ذات خود اینها یه جنس و فصلی تصویر بشه. وقتی جنس و فصلی تصویر شد، او جنسه میشه جنس عالی ماهیات، در واقع هر چند تا از اینا که زیر اون تحت اون جنس قرار گرفته، او جنسه میشه بالا سرشون، خلف فرض میشه که اینا اجناس عالیه ماهیات باشن. لذا فرض اجناس عالیه ماهیات بودن اینها فرض تباین به تمام ذات بودن اینهاست. بعض وقتا هم تمیز به بعض ذاته. اینجا رو اگر بذار آدرس بهتون بدم، از المنطق آقای مظفر کامل براتون توضیح داد، کلیات خمس برای شما گفت، اونجایی که داشت مسئله تنویع و تصنیف و اینها رو آقای و تفرید رو در نهایتا آقای مظفر توضیح داد، اینا رو یکی یکی گفت، فقط یه اجناس عالیه شو توضیح نداد که الان گفتیم، یه اجناس عالیه به تمام ذاته و بعضی وقتا تمایز به بعد ذاته، یعنی در بعض ذات جنس مشترکی وجود داره و در بعض ذات فصلی که ممتازت وجود داره. بله دیگه مشکل پیدا میکنه. بعضی جاها هم تمیز نه به تمام ذات نه به بعض ذات، تمیز به انضمام خصوصیات فردی است. آقایون اینجا که میرسن میگن ها، این تعبیر که ما میگیم تمیز به خصوصیات فردیه، یه تعبیر تسامحیه. البته در منطق دقیق منطقیه، تسامح فلسفیه، یعنی ما حق منطق رو رعایت میکنیم که در منطق درست اینجور حرف زدن، دقیق از لحاظ منطقی، اما از لحاظ فلسفی با تبیین این نکته که گفتیم تسامحیه. چرا؟ چون تمیز به انضمام خصوصیات فردیه تشخصساز نیست. شما اسم فرد که میاری رو فقط دقت کنید، اسم فرد که میاری یعنی یمتن فرد و صدقه یه علا کسیری، بعد میگی تمیز این افراد، اینجا نباید بگی تمیز، تمیز بس ماهیات کلیه، تمیز فردی که میگیم یه مقداری صدر و ذیلش نمیساز، ما هم باید تعابیر اصلاح کنیم، بگیم تشخص فرد، پس تشخص مال فرد، تمیز مال ماهیته. این که تمیز افراد میگیم به خصوصیات فردیه و به انضمام عوارض لاحقه، این تعبیر دقیقی آقای سلطانی نیست، باید یکم درست کنیم دیگه، صدر و ذیل رو بفهمیم داریم چی میگیم. حالا اشکال هم نداره، منظور از تمیز این افراد این بوده، یعنی تمیز در مقام شناخت، یعنی آقا من این فرد رو بشناسم، بگم من تصویری که از این فرد دارم از تصویری که از اون فرد دارم فرق داره، منظورشون این بوده. اگر اینطوری حرف زدیم بعد میگیم که آقا عوارض لاحقه، درسته که اینا در انسانیت با هم دیگه مشترکن، اما عوارض لاحقه زید خیلی از عوارض لاحقه امره، اما در واقع چه چیزی است که تمیز واقعی اینها رو درست کرده؟ این که وجود زید غیر از وجود امره، واقعیت زید، این وجود هم که میگیم رفقا یادتون نره، وجود در سیستم قدما که میگیم به معنای وجود در مقابل ماهیت نیست، این وجود الان یعنی واقعیت داره، یعنی حقیقت داره، یعنی تحقق خارجی داره، تحقق الشیء رو داریم میگیم. حالا بعدا نزاع میکنیم که وجودش اصیله یا یو ماهیتش. این کلمه وجود کنه مشترک لفظی داره به کار برده میشه، حواستونه بدید، یه بار وجود میگیم یعنی وجودی که اصیله در مقابل ماهیت، که این مال بعد از ملا صدرا، بعد از میرزاماد، حداقل بعد میرزاماد که دعوای اصل وجود اصل ماهیت درست شده، یه بار کلمه وجود و هستی داریم میگیم معنای موجودون متحققون له واقعیتون، ها الان داریم اینطوری حرف میزنیم، حواستمون رو بدیم قاطی نشه. خب اینم تا اینجا. یه مطلبم اضافه میکنن که شیخ اشراق اضافه کرد در فلسفه، اونم این بود که ما یه قسم آخری داریم برای تمیز، قسم آخر تمیز به تشکیک، تمیز به تشکیک. تمیز به تشکیک چیه؟ اونم اینه که ما بلا اختلاف اینه ما بلا اشتراک باشه. خب یعنی چی؟ یعنی ما ماهیتی داشته باشیم که از یه ماهیت دیگه ای اختلاف پیدا بکنه، اما اختلافش به شدت و ضعف باشه. خب جواب میدی؟ باشم رفقای عزیز، این نکته رو الان بگید فصل آخر، الان میخوام توضیح بدم تو فصل بعدی. هم شیخ اشراق یه حرف زد رفقا، حتی قبلا هم گفتم اینا رو، قبلا موقع که امتناع آدم معدوم گفتم کامل اینو توضیح دادم و قبلش هم تو حرکت توی وجود تشکیک در ماهیت. این مطلبی که شیخ اشراق گفته رفقا باعث شد که متأخرین یه عده زیادی قائل بشن به جواز تشکیک در ماهیت. اگر نگفتم بد بگید دیگه، شما فقط واژه ها رو حفظ نکنید، یعنی شما دیگه بعد از این کار نه واژه شو که کلمه‌شو کار ندارید. بنده خدا توضیح بدید خیلی سخیفه یه حرف، شما وقتی میخواید چیز نقل کنید باید کاملشو بگید. من میتونیدم شما فاضلید میخونید خودتون همش هست دو عبارت، بنده خدا گفته شما یه تیکش نقل نکنید فقط. خلاصه تشکیک یه قائلش به تشکیک در مورد قبلا ما برای شما توضیح دادیم رفقای عزیز، دقت کنید. خب جوابی که میدیم به این مطلب چیه؟ جوابم اینه که ما قبلا خوندیم تشکیک فقط اختصاص به حقیقت ال، حتی مفهوم وجود مشکل نیست، مفهوم تا مفهوم متواتیه. تشکیک فقط یه مصداق داره حقیقت ال وجوده. خب یعنی حتی کلمه مفهوم تشکیک به حمل اولی مفهومه و متواتیه، به حمل شایی مصداقش که وجوده حقیقت مشککه، مفهوم تا مفهوم متواتیه. قبل اینو ما بحث کردیم مفصل تو باب تشکیک. حالا فقط نکته عرض کنیم خدمتتون، این نکته تو عبارت نیومده، کسی هم بدیهی آخه لوازم قول چفت و بند کردن مطالب به همه، و این باعث میشه که در بیاد که سخافت اقوال معاصرین و متأخرین. آقای میلانی حواست بده، معاصرین هم اینجا خراب کردن ها. شیخ اشراق که گفته تشکیک در ماهیت، بند خدا گفته ماهیات، انشاءالله میخونیم، گفته اجناس عالیه ماهیات 5 تا، بعد گفته یکیشون حرکته، بعد گفته تشکیک تو ماهیتی به نام حرکت داریم، نگفته تو بقیه تشکیک دارم. فشیخ اشراق خیلی پرت و پلا نگفته، حرف فنی زده، گفته تشکیک دارم 5 تا ماهیت دارم، یکیش حرکت، تشکیک توی یکی دارم. خب ما قائلیم بعد انشاءالله حرکت حقیقت مشکک است، اما ماهیتی از صفات حقیقیه وجوده. ما فعلا هنوز ما اینجا تا الان که کار کردیم رفقا باتون، مبنامونو در معقولات ثانیه فلسفی بین اصالت الوجود و مبدا مشرا توضیح دادیم، مبنای شیخ اشراق هنوز توضیح کامل داده نشده، با اینکه اینا فکر میکنن شیخ اشراق مبناش بهتر مشرا بود، ما فهمیدیم نه مبنای مشرا بهتره، مبنای مشرا رو یاد گرفتیم، مبنای اصالت الوجودیمون هم یاد گرفتیم که صفات حقیقیه وجودی داریم و همه معقولات ثانیه هم صفات حقیقیه نیستن و ارزش ذاتی مال صفات حقیقیه، نه مال معقولات اولا و نه مال اون معقولات ثانیه فلسفی که مال معقولات اولا مثل امکان ماهوی. بعدم یاد گرفتیم که حیث ورود به ذهن و با حیث انطباق دوتا بکنید سیستممون رو بلدیم. مبنا شیخ اشراق هر توضیح ندادیم، اما بالاخره شیخ اشراق حرکت و ماهیت میدونه، بعد میگه تشکیک تو حرکت داره. پس اینم در واقع دعوای در تعداد مقولات و ایناست، نه این که تشکیک در ماهیت قائلی. همه ما قبول داریم که حرکت حقیقت مشککه، اگه کسی با حرکت ماهیته باید بگه تشکیک تو ماهیت حرکت داره، اگه کسی با حرکت معقول ثانی فلسفی صفت حقیقیه وجود نحوه وجوده باید بگه حرکت تو وجود داره. اما بالاخره همه با پس شیخ اشراق قبول داره که در کم و کیف و جوهر تشکیک وجود نداره.
نمشا
چیزی به نام حرکت گفتن؟ شیخ بو علی هم که تشبیه بالمره انکار کرده اصلا.
حرکت
دارن اما بو علی انکار کرده تشکیل سر جا خودش تو باب حرکت اگه شد بحث میکنیم. پس آقا اینم تا اینجا. بعد هم حالا نکته بعدی که نکته آخری بحث اینه که آقایون ما گفتیم تشخص مال وجوده، تمیز مال ماهیته، درست شد؟ گفتیم هم منطقی این جمله که گفتن تمیز به خصوصیات فردیه، خصوصیات فردیه، یا بعضیم تعبیر کردن تمیز به خصوصیات فردی یا عوارض مشخصه، یعنی اون عوارضی که لاحق و ذات ذاتیات میشن و تشخص سازه، درسته؟ که این تو منطق داریم اینجا. ما گفتیم تسامح در منطق خوب، اما اینجا تسامحه. اینو باید چه کار کنیم؟ این مطلب یه ریشه تاریخی داره، دعواش برمیگرده به نزاعی که بین فارابی و بو علی وجود داشته. فارابی قائل بوده به اینکه تشخص مال وجوده، فارابی قائل بوده که نخه فارابی گفت تشخص مال وجوده و اشیاء ما لم یوجد لم یتشخص، ما لم یتشخص لم یوجد، صفای عرضه واقعیت نیاد وسط تشخص انتناع فرض صدقه بر کثیر درست نمیشه. بو علی گفته که نه، تمیز به عوارض لاحق هم اتفاق میفته، تشخص به عوارض لاحق هم اتفاق میفته. بعدش هم البته اینجا یه بحث دیگه ای دوباره وجود داره تو همین مبنا، که منظورمون از تشخص ساز بودن عوارض لاحقه جمیع مقولات تسع عرضیه، یعنی نه تا عرض که اومدن تشخص میسازن یا بعض اونا تشخص سازن. یه عده‌ای مثل خود ابو علی گفتن 10 تا خوبه، یه عده‌ای هم بعد اومدن تحقیق کردن مثل خواجه و اینا گفتن نه، من اگرم ما میگیم عوارض مشخصه همه اونا مشخصه نیستن، اونایی که تشخص سازن 3 تا مقوله، وضع و عین و متا. خب یه عده‌ای بعد اومدن مثل خواجه، اینم تصویر کنیم براتون یه ذره، یه ذره تصویرش کنیم ببینیم چرا این 3 تا رو گفتن. متا مکان، زمان، عین مکان، وضع مقایسه محاذات شی با شی اطراف مقابله. این 3 مقوله رفقا، این 3 مقوله رو اینا فرق دارن با کم و کیف. کم و کیف میشه تو عالم ذهن بشه اضافه بشه، اما زمان و مکان و جایگاه وضع یعنی محاذات شی نسبت به اشیاء مقابلش. میگید وضع این شی نسبت به اشیاء اطراف چگونه از این کلمه وضع اوکی میگم، این مقوله وضع که این شی یه مقایسه یه نسبتی داره با اینجا، یه نسبتی داره با اینجا، یه نسبتی داره با اینجا، نسبتی داره با اینجا، بالا پایینش از اطراف یه چیزی در میاد. حالا متا زمان شی، زمان تا شی پاتو عرصه خارج نذاره زمانی به وجود، مکان شی بازم شی تا پا به عرصه واقعیت و خارج نذاره مکان براش معنا میشه، بگیم که ایشه کم میبش اضافه کنیم، کیفی بش اضافه کنیم، اما مکان تا پاش به عرصه واقعیت خارج نیاد زمان و مکان بردار نیست. وضعم که مقایسه محاذات شی با اطرافش اشیاء اطرافه بازم تا شی پا به عرصه واقع نذاره وضعی تحقق پیدا، لذا بین مقولات عرضیه کدوماشون تشخص سازن؟ ای سه تا. کم و کیف در مقام ذهن قابل انضمام است، اشکال نداره، اونایی که از همه دقیق ترن ای سه تا. حالا حالا نه نه فعلا گفتیم اینا عوارضن، مشاء دارم توضیح میدم.
نه
گفتم با تا پای شی به عرصه واقعیت نیاد
بشود تا معنا بشه.
الان میخوام بریم قدم بعدی، میگم اول توضیح بدیم چرا این سه تا بهتر از اونا، وجهش همینه. نه خوب میشه، تازه میرسون ما رو به قول فارابی خارچوشو اینا رو گفته بنده خدا. این که شد اینا میگن ها خب اینا خودی یه حرف معید قول فارابیه. ببین شما خودتون تو سیستم خودتون یکیتون گفت که من 10 تا رو دارم، بعد شما که بعد یا اومدید نشون دادید که آقا خود بو علی هم جاهایی گفته یه حرف ها، مثل تعلیقاتش گفته تو شفا گفته 10 تا، تو تعلیقات سریع گفته بنده خدا. اصلا اسناد این قول هم که بو علی گفته که فقط تمیز تشخص با عوارض خود این مشکوک آجا. بو علی تو بعض عباراتش حرفای اینطوری داره، اما کعنه ظاهره ای عبارت ها اینه که بو علی میخواد بگه بعد از فراغ از اینکه من قبول دارم اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، حالا بالاخره من در مقام اثبات با وجود شیخو کار نمی کنم، با عوارضش دارم کار میکنم. کدوم عوارضن که به اینا نشون میدن این شیء تشخص پیدا کرده؟ ای ستا بعدا ان شاء الله درستش میکنیم. علی ای حال این مطلب که اینا نقل شد ازشون، خود این بزرگترین معید قول فارابیه که اینها هم دیدن که از بین عوارض اونایی که پا تو عرصه واقعیت خارج دارن اونها میتونن تشخص ساز بشن، که در واقع حالا که اینطوری شد تشخص و نسبت دادن تشخص به این عوارض اسناد الا ما بالعرض، در واقع ما به ذات تشخص واقعیت خارج بوده، بعد واقعیت خارجی که این عوارض ازش منبعث شدنه، بعد شما این عوارض رو کأنه اماره اثباتیه قرار دادید، گفتید وقتی یه شیء این عوارض رو داشت نشون میده قطعا واقعیت که تشخص ساز بوده. پس آقا ما این ما او دهتا رو غلط میدونیم، این ستا رو در فضای خود اونا صحیح میدونیم، و وقتی هم اومدیم جلو میگیم که اینها عوارض مشخصه نیستن، بگید امارات و تشخصن، علائم و تشخصن، تشخص واقعی مال خود واقعیت و وجود خارجه. حالا بخونه این مقدار عبارت رو
جایی بکنم. این ستا امارن علتش
نیوازیم فهمیدیم شد که به ذهن نمیاد، این ستا از بین مقولاتی که ما داریم، این ستا از بین اون مقولات بهترین مقولات هستن برای اینکه پاشون تو عرصه واقعیت گیر باشه.
به ذهن نمیاد دیگه، یعنی
جان؟
زمان این
شی
به ذهن من نمیاد.
زمان نه، تا شی پا به عرصه واقعیت پیدا نکنه، پاشو اونجا نبندیم، ما زمان و مکان بردار نیست. برای به دست آوردن زمان و مکان، برای به دست آوردن زمان و مکان باید پای شی تو عرصه خارج گیر بکنه.
تصور
نمیشه. میتونیم زمان بگیم فرض کنی فلان شی در زمان فلان زمانی بهش لاحق کنیم، اما تا تشخیص نمی‌کنه. اون مقوله متا و مقوله عین زمان واقعی و مکان واقعی شیئه، وضع محاضات واقعی شیئه. درست شد آقا؟ خب میخواید تیکه بعدم توضیح بدم، بعد عبارتو کامل با هم بخونیم. فصل اول مقولات عشم توضیح، این دو تا فصل گفتیم اینا با هم هم فعلا گفتیم این احکام آیت مقولات عشم با هم هم. یا میخواد عبارت رو بخونیم بعد اینو توضیح بدیم؟ میگیمش بعد عبارت رو میخونیم، بگیمش بعد عبارت رو دیگه کامل رو هم بخونیم. نه اینم بگیم فصل بعد مقولات اش اجناس عالیه ماهیت. آقایون توضیح میدن، آقای طباطبایی یه تذکری در ابتدای در واقع باب مقولات اش در آخر همین فصل تذکر میدن که اینجا در باب مقولات اش در تعدادشون در حرفایی که میشه زد اینجا حرفا زیاده، مشائین چند جور حرف دارن، بعضی از متکلمین حرف دارن، شیخ اشراق صحبت کرده، البته اسم مولا صدرا رو نمیاریم ما دیگه. چرا نمیاریم رفقا؟ نظام ماهیته، یعنی مولا صدرا در فضای ماهیت باید موضعش معلوم کنه، یعنی تو همون مقام خاتمه وجوب و امکان مرحله قسمت اولش نه قسمت دوم. اگه مولا صدرا در قسمت اول مقولات عشق اونطوری در قسمت اول خاتمه وجوب و امکان بود، گفتیم اینها وجود ربطی در خارج دارن، تصویری که کردیم، اگر در اون فضا قرار گرفت مولا صدرا که مولا صدرا همونطور حرف زده، عبارت خوندیم ازش دیگه یادتونه، گفتیم وجود رابط و اتصاف و اینا، اگه کسی اینطوری صحبت کرد یعنی ماهیت و قبول داشت، باید موضعش معلوم کنه که ما با مشائی با شیخ اشراقی مقولات چند تا در فضای اونجا، ولی که طبق اصالت الوجود دیگه هیچ کلمه حرفا وجود کلش میشه سالب انتها و موضوع ماهیات هم میشن مقولات ثانی فلسفی مفهوم میشن. بله معقول اولا هستن، یعنی در رتبه اول به ذهن میان، جمیع معقولات ثانیه در رتبه دوم به ذهن میان، اما فقط صفات حقیقی خارجیت داره، کل بقیه ذهنی هست دیگه. دیگه سیستممون اونطوری میشه که قبلا توضیح دادیم. علا ایه ها در اینجا آیت آتای توضیح میده که نحن نلخص و کلام مشاع را، ما الان اینجا میخواد کلام مشهار رو توضیح بدیم فعلا. جان بله تذکر میده که ما فعلا، یعنی مبنای نهایی ما ممکنه بعدن یه فرقی بکنه با مبنای مشهار.
آره،
اونجا بعدا انشاءالله در کتاب نهایی نظرات اختصاصی خود ایشون رو میخونیم ما، بعدا اونجا توضیح براتون میدیم که اون نظرات ابداعی ما، یعنی نظراتی که ما نهایتا داریم، ابداع در فضای مشاعه، یعنی شاه بیت کار همون حرف مشاع درسته، با یه تفاوت و مایی که توش ایجاد میکنیم. هیچ کدوم از اقوار، یعنی ما با شیخ اشراق خیلی فاصله داریم، با حرفای ابن سهلان و ساوجی و اینا خیلی فاصله داریم، با حرفای متکلمین و اینا خیلی فاصله داریم، با حرفای مشاع خیلی نزدیکتر و مأنوس داریم. لذا اینجا نلخص و کلام مشاع را، اونجا هم نلخص و کلام المشاع مع اضافت منا ان شاء الله در نهایه. اما رفقای عزیز دقت کنید دیگه، ننویسید برای چه دارم که توضیح میدیم. میگن که آقا وجود، میگن ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض، ماهیات ما یا ماهیات جوهریه یا ماهیات عرضیه. چرا ماهیت جوهری؟ تقسیم که جوریه، میگن تقسیم حصف عقلیه. انشاءالله بعدنم براتون میگیم دعوای ما در تعداد ما، تعداد مقولات عشر، عشر، سبعه، خمسه، اربعه، هر چند تا دعوایی که اونجا میخواییم بکنیم مضر به این تقسیم ثنائی نیست. این تقسیم اتفاقی هم هست که این ماهیات یا جوهری یا عرضی. البته رفقا وقتی اسم ماهیت میگن در فضای مشاع، من دیگه دارم میگم جواب اشکالات دارم میگم و رد میشم. ماهیت که میگیم منظور ماهیت موجوده و محققه، چون خود اینا قبول دارن که الماهیت من حیث هیه لیست الهیه. یک، مفهوم عرضم قبلا براتون توضیح دادم، تو تشکیک اینو توضیح دادم، مفهوم عرضم عرض عامه برای ایناست، برای 9 تا مقوله یا برای 4 تا مقوله یا برای 3 تا مقوله یا برای 5 تا مقوله، همه قبول دارن که مفهوم عرض، عرض عامه، جنس نیست برای اینا. و الا اگه قرار باشه مفهوم عرض جنس یه چه سری از مقولات باشه، مقولات چند تا میشن؟ 2 تا میشن جوهر و عرض. حالا که ما همه قبول دارن، نگو نحوه وجود، حاجا نحوه وجود
یه خستانیش
کرد دیگه، داریم مشاعی حرف میزنیم. من چرا سازمان مشاهی رفتم اومدم که دیگه عرفان از این ما مفهوم عرض، عرض عامه. رفقا قبلا توضیح دادیم مفهوم عرض، عرض عامه، اما عرض لازمه. یادتونه گفتیم اینا امکان رو عرض لازم میدونن، مثل زوجیت خارجی. اینم مفهوم عرض هم مثل امکان، عرض عامه و عرض لازم برای جمعی مقولات. اما کدوم مقولات؟ حالا تو همون فضای مشاه، تنها چیزهایی که در مقام حمل اولی قرار دارن آقای میلانی کدوم مفاهیمه؟ ذات و ذاتیات. هر چیزی از اعراض قرار اضافه بشه مال کجاست؟ مال تحقق ماهیته. لذا پس ماهیتو که میگیم تنقسم الماهیه الی جوهرن و عرض، یه طرف تقسیممونم عرضه که عرض میخواد بره عرض عام بشه و عرض لازم بشه برای این مقولات، مال بعد از تحقق اینا. لذا تنقسم الماهیت الموجوده الی جوهرن و عرض. جوهر و عرض تقسیمم ثنائیه، یعنی یک اضافه وجدت فی الخارج، وجدت لا فی موضوعه، اضافه وجدت فی الخارج، وجدت فی موضوعه. درست شد؟ که تقسیم تقسیمه ثنائیه، چون وجدت یا وجدت فی موضوعه اولا. ها؟ حالا ای تا اینجا بله بله بله، خود مفهوم عرض که یه طرف تقسیم مونه، اولا ملاک تقسیم اضافه وجدته. درست شد؟ اینو خود ماهیت مهم نیست، ماهیت موجودت که اضافه وجدت، یا اینطور یا اونطور. این تو خود معنای جوهر و عرض، قبل اینکه معنا ملاک تقسیم رو بگیم، خود مفهوم عرض خودمون میگیم عرض عامه، عرض لازمه. پای عرض که اومد وسط، اعراض بعد از تحقق بر ماهیات قابل حمله. ها؟ پس این تقسیم به لحاظ ماهیت محققه. بعد هم خب دقت کنید اینجا، حالا یه نکته، نکته بعدی اینجا تقسیم کردن که جوهر، حالا میخوام خود تعاریفشون رو، پس آقا تقسیم رو یاد گرفتیم، تقسیم ثنائیه به لحاظ تحقق ماهیت هم هست. حالا نکته بعدی در خود تعریف جوهر و عرض، نکته بعدی در مورد خود جوهر و عرض. جوهر تعریف شد که اضافه وجدت فی الخارج، وجدت لا فی موضوعه. عرض تعریف شد که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعه. خب حالا یه سوالی ازتون میکنیم، طبق این دوتا تعریف صور نوعیه صورت که ما قبلا گفتیم این صورت وقتی محقق میشه که یه ماده‌ای در خارج باشه، این صورت سواره بر ماده بشه در خارج، این صورت موضوع و محل داره یا نداره؟ داره. ماده‌ای باید باشه تا این صورت سوار بشه. طبق این تعریف این صور، این فصول، اینا باید عرض بشن یا جوهر بشن؟ باید فی موضوع باشن، باید بشن عرض. حالا که همه قبول داریم که این صور جزء جواهرن، به خاطر اینکه خواص جواهر رو دارن نه خواص اعراض. خب اینجا دقت ایجاد شد، گفتن یه قید دیگه باید به تعریف اضافه کنیم، قید مستقنن انها یا لا یستقنی انها، اینو باید قید اضافه کنیم. آره بود. چرا باید اضافه کنیم؟ یعنی باید بگیم جوهر اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستقنن انها، در محلی و موضوعی که مستقنی از او باشد محقق نمیشه. جمله سالب است، دو مصداق داره، اعم از این که هیچ محل و موضوعی نداشته باشه، یا این که محل و موضوع دارد اما محل و موضوعش از او مستقنی نیست، نیاز به او داره. طبق این تعریف این قسم دومش میشن صور، صورتها در محل و موضوعی به نام ماده محقق میشن اما ماده تحصلش رو از این صورت میگیره، یا خارج رو بگو تحصل زن خارج، فعلیتش رو از صورت میگیره. اگر این صورت نبود این ماده تحقق پیدا نمیکرد. ما تو خارج حیوان خارجی نداریم، همیشه یا فرس داریم یا اسد داریم یا قرد داریم یا انسان داریم. اگر این صور نوعیه ی انسان و فرس و اینا نبود این حیوان محقق نمیشد تو خارج. پس این قائم به اون صورت اخیره. حالا که این طوری شد، پس آقا جوهر یا محل و ماده ندارد، محل و موضوع ندارد، یا دارد اما موضوع مستقنی از او نیست. عرض اختصاص به جایی داره که موضوع دارد و موضوع هم مستقنی از اوه، یعنی با رفتن عرض موضوع تبدل پیدا نمی کنه اما با رفتن جوهر موضوع متبدل میشه، چه جوهرهای غیر صورت چه خود صورت با رفتن او تبدل پیدا میشه موضوع. حالا این تعریف، این بیان مشهور. البته بعضی ها یه مقداری از این پایین تر بودن که دیگه اون اصلا متذکر نمیشین. ما قبل از این که این تحلیل بیاد، یعنی قید استقناع رو بیاریم تو مقام تعریف، بعضی ها فکر کردن با تبدیل کلمه موضوع به محل میتونن مشکل رو عوض کنن، بگن صور نوعیه موضوع ندارن محل دارن، محلشون ماده است، موضوع ندارن اعراض موضوع دارن، لذا همون تعریف درسته، وجدت فی موضوعه یا وجدت لا فی موضوعه، صور نوعی هم لا فی موضوع هم بلوی که محل دارن. بعدی آمده گفتن آقا مگه ما دعوامون لفظیه، منظورتون چیه؟ فرق بین موضوع و محل چیه؟ فرق موضوع و محل رو برامون توضیح بده. منظورتون اینه که الشیء یعرض علی موضوع علی الماده، منظورتون اینه یعرض اسم ماده هم بذار محل بذار، ما دعوامون سر کلمات خونیست، یه ما بل اختلاف بدید. یعنی چی؟ چه فرقی با هم دیگه دارن؟ فرقش برمیگرده به همون قید استثناء. لذا این حرف خوبی نیست، تبدیل کلمه موضوع و محل رو جا به جا کردن. چرا؟ حالا رسیم به نهایی هم سر جا خودش. چرا نهایی گفت؟ پس اینم تا اینجا، اینم قید استثناء درسته. رفقای عزیز حالا یه نکته ما اضافه کنیم رو این مطلبی که توضیح مشهور از این مبنا، دقت کنید ما به خاطر مشکل ترد و عکس تعریف اومدیم قید استقناع رو اضافه کردیم، یعنی این قید جزافه فقط به خاطر حل مشکل ترد و عکسه، یا نه ما وقتی میایم ذات و ذاتیات جواهر رو میسنجیم این چنینه؟ این اصلا کاری به قید به مسئله ترد و عکس نداریم، هر دو عکس نشون میده که ما همه خواستش رو هنوز نشناختیم. درسته که به خاطر مشکل ترد و عکس تعریف ما میایم بررسی میکنیم قید استقنا. این قید استقنا صرفا از جیبمون نیست برای اینکه ترد و عکس رو درست کنیم. ترد و عکس یعنی جامعیت و مانعیت تعریف، مشکل صور نوعیه. ما درسته که میبینیم تعریفمون جامعیت یا مانعیت نداره، اما جامعیت و مانعیت نداشتن به خاطر اینه که ما هنوز عرض خاص رو پیدا نکردیم. یعنی لا فی موضوع یا فی موضوع بودن عرض خاص جواهر نیست، از این بابه که تحقیق کردن قید استقناع رو در آوردن. لذا احالا به بعد اصلا فرض کنید ما مشکل جامعیت و مانعیت رو نداشتیم، استقناع خودش از صفات جواهر نه از صفات اعراض. خودش حرف درستی
نه.
اعراض خواسته شد اشکال نداره، فقط تو معقولات میشه، تو محسوسات راست میگید. لذا حرف شگرار تو محسوسات قبول داره، تو محسوسات، تو معقولات نه. یه نکته بعدی وجود داره در مورد مسئله، حالا در مورد تعداد معقولات، تعداد معقولات که انحصار به عرش ما دادیم، این انحصار به عرش به خاطر تقسیم ثنایی نیست، ولی اینکه بعضی هم سعی کردن این رو به لسان تقسیم ثنایی بیان کنن. لسان تقسیم ثنایی یه مسئله است، برهان این که ما واقعا تقسیم ثنایی از روز اول داشتیم یا نه یه مسئله دیگه. اینا از روز اول استقرایی بودن، مشا گفتن ما 10 تا شمردیم 10 تا داشتیم. البته آقای طباطبایی ان شاء الله در کتاب نهایی هم یه قیدی اضافه میکنن، تقسیممون استقرایی و لکن بلبرهان هر قسمش اثبات شده. اگر بلبرهان هر قسمش اثبات بشه و ما برهان بر قسم دیگه ای پیدا نکنیم، حصر درست میشه. دقت کنید ها، اگر ما برهانی پیدا نکنیم بر قسم دیگه، چون اصل تا برهانی پیدا نکنیم در مقدار بقعت فی بقعت الامکان قرار میگیرشه، تا برهان بر تصدیق پیدا نکنیم، ما برهان بر تصدیق به وجود میخواد. به عبارت دیگه حل بسیطه موجودات محتاج به برهانه. حل بسیطه تحقق نداره. اجازه بهم بده. موضوع تقسیم چی بود؟ الماهیت المحققه. کسانی که این حذف گفتن حذف استقرایی پس برهانی نیست، یه حرف خوبه، اما منظورشون اینه که استقرایی برهانی است. یعنی من برهان اینجا منظور حذف عقلیه، استقرایی است حذف عقلی نیست پس برهانی. ای داره اینطوری حرف میزنه، یه حرف درستیه فی نفسه، اما از اون طرف ما بر هر قسم برهان اقامه میکنیم در وجودش. یک اقسام دیگه ای که ممکنه در مقام فرض تصور بشن، برهانی بر تحققشون آقای امامی نداریم. دو، مقسم ما هم صرف الماهیه نیست که شامل اونا بشه، الماهیت المحققه است. چون اونا برهان بر تحققشون نداریم میرن کنار. تقسیم مفید برهان بلان که استقرائیه اما برهانی است، حصر به ده تا برهان، چون برهان برای اونا پیدا نشده به مقصد ماهیت محقق است. جان نه، اینجا هم رفقا یه قول از شیخ اشراق داریم. شیخ اشراق گفتی که مقولات 5 تا، قبل از شیخ اشراق ابن سهلان گفته مقولات 4 تا. الان بله شیخ بو علی که 10 تا رو گفت، ابن سهلان که اومد گفت 7 تا اینا، قبلا آقا اینا رو من توضیح دادم تو تشکیک، 7 تا اینا عنوان نسبت بالا سرشونه، اینا مفاهیم نسبیان، 7 تاشون نسبیان، یعنی جوهر کم کیف بذار کنار، 7 تا بقیه عین و متا و هر چه داریم اینا نسبیان. پس ما مقولات رو بگیم جوهر کم کیف نسبت، نسبت میشه جنس برای و هفتای دیگه. شیخ اشراف گفت حرف ابن سهلون حرف بهتریه نسبت به حرف ابو علی، فقط ما یه مقوله دیگه به ابن سهلان اضافه میکنیم، اونم حرکت. چرا شیخ اشراق حرکت رو اضافه کرد؟ حالا همه اینا که روزه خوندن تحقیق نداشت واقعیتش، یه توضیحاتی که دارم تمام کننده کار بود، بروی که خیلی ها گیر کردن اینجا، همینجاش هم گیر کردن. اگه کسی بخواد تحقیق کنه این مطلب تحقیق کنه. دوباره هم حاضر نه پرسش فلسفی ابو ریحان که نخوندن آقایون همشو، اونجا مراجعه بکنن چرا شیخ اشراق رفت سراغ این که حرکت مقوله مستقل است. این جای حرف داره، مفهومیه، نقل اقوال نیست، یه حرف. باید ببینیم شیخ اشراق دغدغش چی بوده اینجا، که انشاءالله آیم بهترین کسی یا تنها کسی که عبارت پردازی صریح کرده توی مسئله فرمان متعالیه. من خیلی تحقیق کردم، من کتاب زیاد خوندم و دیدم، اما نداریم هیچ کدوم یک نفر پیدا نشده شیرفهم معلوم کنه شیخ اشراق گیرش چی بوده. فردش میکنه همون پرسش فلسفه آیم متعالی، مفهومی هم توضیح داده ها. خب اینم تا اینجا از آقای مطهری. ببینیم چرا شیخ اشراق، حالا تا یه جایشو انشاءالله در باب مقولات، در باب حرکت توضیح میدیم خدمت رفقای عزیز، و این مقداری هم تو مقوله متا و عین. الا ایه های پس اینطوری شد. جوابی که به آقای شیخ اشراق میدیم اینه که حرکت نحوی وجوده نه مقوله، ما قبول نداریم حرکت مقول است. یک حرف ابو علی اینجا درسته، در خود فضای مشا، در خود فضای مشا حرف ابو علی درسته. یک مثل امکان عرض لازمه، اما مثل امکان بله نحوه اینه عوارض الماهیت، مثل ماهیت ها نیستن که عوارض الخارجه. اول احکام، اول فصل احکام ماهیت، نه
گفتین
یا عوارض الماهیت تا مقوله ثانیه. عوارض الماهیت چجوری شد؟ عرض لازم ینقسم الى عوارض الماهیه و غیر عوارض الماهیه. زوجیت عرض لازم بود اما معقول اولا بود، یادتون هست؟
اینه عوارض معقولات داره، من معقوله نداره که من بوهره اینا، یعنی عوارض ماهیه بودن به معنای نیست که ماهیه
عوارض. گفتیم بو علی امکان قبول داره، گفتیم اینجا همه اینا اولان، همه اینا خارجیت داره، اما اینها رو کرد عوارض الماهیه در مقابل زوجیت. گفت عرض لازم دو قسمه، یکی عوارض الماهیه یکی غیر عوارض الماهیه. اول فصل اول احکام ماهیه هر دو مساق دارن تو خارج، هر دو خارجیت دارن تو خارج. بله نه من حالا میگیم، حالا میخوام همین اضافه کنم، خود بو علی حواسش هست که، بو علی حواسش هست که خود اونایی که ما داریم میگیم عوارض الماهیه میتونن باشن، یعنی محمول من سمیمه باشن، زمام محمول من سمیمه بودن غیر از زمام عوارض الماهیه بودنه، ولی که همشون مصداق خارجی دارن.
نه دلیل خارج میشه.
درست شد؟ ببین عوارض الماهیه مال حیث اومدن به ذهنشونه. من دیگه نمیخوام برگردم جواب نمیدم. چون نمیخوام برگردم دوباره. عوارض الماهیه مال حیث اومدن به ذهنشونه که دو هست. درست شد؟ همه اینها مصداق دارن تو خارج. درست شد؟ اگر شما درست بو علی رضا اینجا تفکیک میده، میگه من متا و عین رو اولا میدونم، یعنی عوارض الخارج، اما نسبت و مفهوم عرض رو عوارض الماهیه میدونم، لذا اگه طرف قائلم به اینکه همه اینا مصداق خارجی دارن به خاطر مبنام که مطابقت قضایا با خارجه، اگه طرف قائلم به اینکه اینها عوارض الماهیه مقوله نیستن، نه مفهوم نسبت، نه مفهوم عرض، نه مفهوم امکان، اما چرا مثل زوجیت کنار هم میذارن تو مثال؟ چون همه خارجیه.
چرا مفهوم
نمیگن جان؟ چون ثانیه. جان نه زوجیت و زوجیت یه ذره عکس خارج تو ذهن بدون تأمل به ذهن میاد. نه معقول اولاست، عکس خارجه دیگه، همون حرفی که زدی. خب جان تموم شد ساعت تموم شد، عبارت چه نخوندی؟ تمیز ماهیت من ماهیت اخرى، ما تمیز یک ماهیت از ماهیت دیگه، بینونت و هامن ها، بینونت این ماهیت از یه ماهیت دیگه، و مغایرت الماهیه للماهیت، به حیث به طوری که لا تتصادقان، بر هم دیگه صدق نمی کنن، که تمیز الانسان من الفرد، اشتمال الانسان علی الناطق، یا انسان ظاهر از انسان غیر ظاهر، همینطور و تشخص کون الماهیه به حیث یمتنع صدق الماهیه علی کثیرین، ماهیتی تو که صدق بر کثیر نداره، که تشخص الانسان الذی هو زیدون،
تشخص علی بمعنی
جزئیت، به همین. و من منایی از هر اولا ان التمیز وصف اضافی للماهیه. آقا چرا هم وصف اضافی؟ وصف قیاسیه دیگه، یعنی انسان نسبت به فرس، انسان زاحک نسبت به انسان غیر زاحک، انسان زاحک شاعر نسبت به انسان زاحک غیر شاعر، ها همینطور میتونه با اضافات اضافه. به خلاف تشخص فانه نفسی و غیر اضافی، که قیاسی نیست، تشخص واقعیت شیء که تبدل پذیر هم نیست. ثانیا ان التمیز لا ينافي الكليه، تمیز با کلیت میسازه. فان انضمام الكليه الى انضمام كليه الى كليه لا يوجب الجزئيه، انضمام کلی به کلیه دیگه جزئیت ساز نیست. و لا ينتهي الى جزئيه، به جزئیت نمیرسونه ما رو. و انتكرر انضمام، ببینید که انضمام زیادم بشه بازم جزئیت درست نمیشه. شما عرض مفهوم کلی هم به هم اضافه کنید تشخص درست نمیشه، جزئیت به خلاف تشخص. ثم ان التمييز بين ماهيتين اما بتمام ذاتيهما كالاجناس العاليه البسيطه، مثل اجناس عاليه ماهيت بتمام ذات. برهانش هم همین الان میگه از لو کان بین جنسین عالیه مشترک ذاتی، اگر که ما بل اشتراکی وجود داشت بین اینها، کان جنسا لهما واقعا فوقهما، جنس بالا سرشون میشد. یعنی مفهوم عرض اگر قرار بود در نقطه جنس باشه، جنس ذاتی باشه، میشد دو مفهوم جوهر و عرض، یا نسبت برای اون حفظا میشد حرف ابن سهلا، حالا که ما اونها رو قبول نداریم. وقد فرضا جنسین عالیه هازا خور. و اما به بعض ذات، بعض وقت تمایز به بعض ذات، و هازا فی مکان بینهما جنس مشترک، یه جنس مشترک دارن، یه بعض یک ذاتی مختص هم دارن. فتتمایزان و به فصلین کل انسان و الفرس، حیوان مشترک. و اما بالخارج من الذات، رفقا اما بالخارج من الذات تعبیر خوبیه. و هازا فیما ازشترکتا فی الماهیت نوعیه فتتمایزان بالاعراض المفارقه. آیت طباطبایی نگفت که تمیز در افراد، گفت تمیز در ماهیات به خارج از ذاته بعضی وقتا، این خوبه. کل انسان طویل المتمیز به طولهی من الانسان قصیر، ببینید توی عبارت کشم زید و عمرو نیمده ها، پای واقعیت هم نیمده. ما ها هنا قسم اون را به اعراض لازمه، چون با ماهیتن تمیز ساز برای ماهیت نیستن، یعنی بین افراد یک انسان و افراد یک ماهیت ازشترکتا، گفتیم ازشترکتا فی الماهیت نوعیه، انسان همیشه ممکنه تو همه مساجدش تمیز ساز نیست دیگه.
بین افرادش تمیز ساز نیست و بین سایر امواد پس تمیز ساز
تموم شده. و ها هنا قسم رابع، شاید بازم اونجا تمیز ساز مثل امکان بین همه ماهیات مشترک
هست.
بله. نگفتیم ازش ترک تا فی الماهیت نوعیه، داریم یکی یکی میگیم تمیز ساز. همین فصل بعدی میاد، راست میگید، فصل بعدی میاد. با ها اونا قسم رابط، گفتم اینا همه با همه، این دو سه تا فصل با همه، همه شون کنار همه. حالا هر و هر کدوم که رفتیم از اون خواستش برهان خارجی شد توضیح میدیم. با ها اونا قسم رابط اثبته من جوز تشکیک فی الماهیه، اثبات کرد، اثباتش کردن کسایی که قائل به تشکیل در ماهیت و هو اختلاف نوع واحد به شدت و زبد تقدم و تأخر و غیره، غیر این خصوصیات فی این رجوعه ها الان ما به الاشتراک دیگه، تشکیک به همون معنای متعارف خودمون. ولی حق الا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، رفقا این کلمه حقیقت وجودم گفتی فقط گفتی حتی تو مفهوم وجودم نداریم، خلافا لصدرا، صدرا یه لیزی خورده گفته تو مفهوم وجود تشکیک داریم، آیتات پاورقی زده گفته جانا و صدرا متعلین ما ها که زدن رو باید بگی فقط حقیقت الوجود. لذا اینجا الا فی حقیقت الوجود که میگه داره اونجا هم جواب میده در واقع. و فی های جهاز قسم من الاختلاف و تمایز، این در حقیقت وجوده که این اختلاف تمام است، که حقیقت وجود یه ماهیت نیست. و اما تشخص خب بزن برای فردا دیگه بقیه باره صلی الله علیه و محمد و آله. تو بخونید
تو صحابه مستحضر از این بیت میخوام بحث
ببینیم حالا تا اونجایی که یه مقدار زیادش که بحث کردیم ما،
نه
یعنی با مبانی بود
اشکال های مصباح هم مطرح کردین کلاس، جوابشو ارضا دادین که انشالله بحث مقبوله.
الان جواب دادم در واقع با هم مخاطبه. خواستی تصریح به اشکال کنم جواب بدم چش، اما بحث کردم من اونجا که تحقیقتون دادم گفتم انجام بدید تو خاتمه، که بعد متوجه شدم دیگه مشاورات تعطیل شده دیگه خراب شده کار، اونجا ارجاع دادم.
توضیحاتم آقای میرانی این عبارات آقای مصباح جواباش رو گفتن، فقط اشکال توضیح نداده بکنه اشکال مصباح برمیده توضیح شده جواب.